மலரும்
با سلام و صبح بخیر به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فرام دوحه در مورد مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و افریقا بحث کرده. این وزارت روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که فیصل بن عبدالله الهنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته. در اعلامیه در مورد تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلومات داده نشده. پژوهشگران و مقامات فرانسوی در 13 نوامبر امسال گفتند که گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و افریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده. آنها این اظهارات را در 10 سالگرد عملیات مرگبار در پاریس مطرح کردند که در آن چندین جنگجو و انتحار کننده مربوط به داعش 130 نفر را کشته بودند. ده ها تن از فعالان و جوانان افغان در شهر فرانکفورت جرمنی نشست را پیرامون وضعیت کنونی افغانستان برگزار کردند و خواستار آغاز گفتگوی ملی به عنوان یک نیاز جدی شدند. دفاع از حقوق زنان افغان برای کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی موضوع اصلی بحث‌های آنان بود. این نشست تحت عنوان گفتگوی ملی به تاریخ 6 دسامبر برگزار شد، اما جزئیات آن شام روز یک شنبه رسانه‌ای شد. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی برگزار کنندگان، افغانستان تا زمانی که دیدگاه‌ها و صدای متنوع شهروندانش شنیده نشود، نمی‌تواند به ثبات و آینده بهتر دست یابد. طالبان پس از به قدرت رسیدن، محدودیت‌های گسترده بر زنان از جمله منع آموزش بالاتر از صنف ششم، کار و سفر بدون محرم وضع کردند. محدودیت‌هایی که نهادهای بین‌المللی و فعالان افغان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی عمیق کردند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل میگوید قصد دارد نیروهای کشورش را در منطقه آیل در جنوب سوریه حفظ کند. او روز گذشته در نشست با سفیران اسرائیل گفت که امیدوار است در مورد غیر نظامی سازی جنوب سوریه به توافق برسد، اما تاکید کرد با وجود آن نیروهای اسرائیلی همچنان در آن منطقه باقی خواهند ماند. این اظهارات در حال مطرح شده که احمد الشره رئیس جمهور موقت سوریه روز شنبه اسرائیل را به گسترش بحران به کشورهای دیگر متهم کرد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اشاره الشره به ادامه عملات هوایی و بمباردمان اسرائیل در جنوب سوریه بوده است. اسرائیل سال گذشته پس از سقوط رژیم بشار اسد نیروهای خود را به منطقه آیل تحت اداره سازمان ملل در میان بلندی های جولان و سوریه اعزام کرد. اسرائیل گفته که حضور این نیروها برای تامین امنیت و جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی از این منطقه ضروری است. و انتظار می رود ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز به لندن برسد تا به مقام های بریتانیایی و متحدان کلیدی اروپایی خود فرانسه، جرمنی و ایتالیا گفتگو کند. در کنار بحث روی طرح پیشنهادی صلح با روسیه، زلنسکی قرار است متحدانش را برای فراهمسازی تجهیزات دفاعی بیشتر نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا روسیه با سرد شدن هوا حملات خود بر تاسیسات زیربنای ملکی و انرژی در اوکراین را افزایش داده است. گفتگوهای لندن پس از مذاکرات 3 روزه میان مقامهای اوکراینی و ایالات متحده در ایالت فلوریدا برگزار میشه. با آنکه دو طرف این مذاکرات را مثبت توصیف کردند، اما هیچ پیشرفت آشکاری در آن دیدن نشد. اداره رئیس جمهور ترامپ گفته که تلاش نهایی را انجام خواهد داد تا جنگ میان روسیه و اوکراین هر چیز زودتر پایان یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. سازمان ملل متحد گفته که محدودیت های وضع شده بر حضور کارمندان زن افغان در محل کاری ایشان از سوی طالبان کمک رسانی در افغانستان را متاثر کرده. یک تن از کارمندان زن افغان این سازمان چی میگوید؟
همدی مسائل لوبا چنا چې خزینه او تپ زیات برخ نه ورکول کېدل.
به دلیل همین مسائل کې به زنان کارمند زیات سهم داده نمیشد، یا اینکه از خانه کار میکردند و به صحنه نمی رفتند، و به سبب برخی محدودیت های دیگر حکومت طالبان تمویل کنندگان بیشتر پروژه ها را متوقف کردند.
عکس العمل برخی از زنان و دختران افغان در برابر ادعای یک مقام طالبان که گفته زنان افغان حالا جرأت درخواست حقوق خود را پیدا کردند.
اصلا هیچ حقوقی برای هیچ دختر داده نشده در افغانستان. حتی یعنی این حرف اینا این معنی را میده که اینها حتی میخواین به اندازه سر دخترها زنا فشار بیارن که اینا حتی جرأت خواستن حق خود را نداشته باشن.
باشندگان شهر کابل میگویند با آغاز سرما بیماری های فصلی افزایش یافته. یک تن از آنها:
علت عمده بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشه. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه 17 قوس 1404 خورشیدی که برابر میشه با 8 دسامبر 2025 میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد میگه محدودیت های وضع شده بر کار زنان افغان در اداراتش در افغانستان توانایی سازمان برای اجرای ماموریتش تضعیف کرده. بخش زنان این سازمان روز گذشته در اعلامیه گفته که این محدودیت ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و با دوام آن ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار میگیره. طالب از ماه سپتامبر امسال مانع ورود کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که جامعه جهانی باید همه تلاش خود را به کار گیرد تا ممنوعیت های کاری و از شده توسط طالبان علیه آنان برداشته شود. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت جامعه به حضور کارکنان زن نیاز مبرم دارد، زیرا آنان می توانند نه تنها درد و نیازهای زنان دیگر را بهتر درک کنند، بلکه با توجه به حساسیت ها و ملاحظات فرهنگی خدمات مؤثر و قابل اعتماد برای آنان ارائه دهند.
جامعه ما یک جامعه فرهنگی است و زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبروان. اگر به زنان اجازه کار و آموزش داده نشود، نه تنها آنان به شکل فردی متضرر می شوند، بلکه این مسئله بر اقتصاد، پیشرفت و صحت یک جامعه تأثیرات عمیق و منفی بر جا می گذارد. جامعه جهانی چشم پوشی نکند و محدودیت هایی را که طالبان در این بخش وضع کردند، آن را به یک طور رفع بسازند.
یک زن دیگر که در بخش تقویت اقتصاد زنان نیازمند در سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت می کند می گوید که محدودیت های طالبان مانی دسترسی آنان به زنان مستحق شده و برخی حامیان مالی پروژه ها نیز فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند.
به دلیل همین مسائل که به زنان کارمند زیاد سهم داده نمی شد، یا اینکه از خانه کار میکردند و به صحنه نمی رفتند، و به سبب برخی محدودیت های دیگر حکومت طالبان تمویل کنندگان بیشتر پروژه ها را متوقف کردند. یک بخش بزرگ از بودجه ما نیز سال قبل قطع و تمامی فعالیت های مربوط به آن متوقف شد. این واضح است وقتی بودجه کاهش یابد، کارمندان به ویژه کارمندان زن کاهش یابد. بنابراین آنان نمی توانند خدمات به موقع را برای نیازمندان ارائه کنند.
این در حال است که سازمان ملل متحد میگوید محدودیت های اعمال شده بر کار زنان در اداراتش در افغانستان توانایی این سازمان را برای اجرای ماموریتش در این کشور تضعیف میکند. بخش زنان این سازمان روز یکشنبه 7 دسامبر در اعلامیه گفته که این محدودیت ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و سازمان ملل متحد همچنان قاطعانه مخالف آن است. در ادامه آمده که 3 ماه از جلوگیری ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان سپری شده است. در گزارش آمده که در این مدت کارمندان زن افغان کارشان را از خانه پیش بردند، اما تاکید شده که هرچی این محدودیت ها طولانی تر ادامه یابد، ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. UN Women گفته که کارمندان زن افغان در ادارات این سازمان غیر قابل جاگزینند و خواستار لغو ممنوعیت در مورد کارمندان و قراردادی های زنان افغان شده است. گزارش افزوده که ادارات، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به این وضعیت تعدیلات عملیاتی موقت بیشتر را به اجرا گذاشتند و همچنان گزینه های ممکن برای ادامه فعالیت های اصول محور و ضروری خود را ارزیابی می کنند. در ادامه تاکید شده که زنان کارمند ملل متحد در افغانستان باید دسترسی امن به دفاتر و ساحات کاری داشته باشند تا کمک ها بتواند به زنان و دختران برسد که بیش از همه به آن نیاز دارند. حکومت طالبان پیش از این گفته است که منع زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک مسئله داخلی کشور است و تصمیم گیری درباره آن باید از سوی همه طرف ها رعایت شود. حکومت طالبان در اپریل 2023 ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد را اعلام کرد. پیش از آن در دسامبر 2022 فعالیت زنان در دیگر نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی را ممنوع کرده بود. با این حال زنان شاغل در سازمان ملل متحد تا مدت با رعایت برخی مقررات مانند همراه داشتن محرم و کار فقط در محل ویژه زنان به فعالیت خود ادامه دادند، تا اینکه در سپتامبر امسال هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر جلوگیری کردند. در این حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 10 دسامبر همزمان با روز جهانی حقوق بشر جلسه درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 قوانین سخت گیرانه را اجرا کردند، از جمله بر کار زنان محدودیت وضع کردند و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار دادند. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که با زنان مطابق قوانین شریعت اسلامی رفتار می کند، سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها این اقدامات را به عنوان تبعیض سیستماتیک علیه زنان محکوم کردند.
ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان وارد 3 ماه شده. سازمان ملل متحد تاکید کرده تنها در صورت میتونه با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کنه که به کارمندان زنان اجازه فعالیت آزادانه داده شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. یک رسانه نزدیک به حکومت طالبان به نقل از سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر ای حکومت گزارش داده که مدعی شده است در نتیجه تلاش‌های آنها زنان افغان جرأت درخواست و حقوق خود را پیدا کردند. اما شماره از زنان و دختران افغان میگن که این ادعا هیچگونه بازتاب از واقعیت‌های زندگی آنها ندارد و وضعیت روزمره زنان در افغانستان همچنان با محدودیت‌های شدید همراست. جزئیات بیشتر از سناکا کار دارد.
شماری از زنان و دختران افغان میگویند ادعای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر اعاده حقوق زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان نادرست و نمایانگر فشار بیشتر بر دختران است. این اظهارات در حال مطرح می شود که پس از وضع تحریم ها از سوی وزارت خارجه استرالیا بر 4 مقام بلندپایه حکومت طالبان تحت یک چارچوب مستقل، این وزارت طالبان مدعی شده که در نتیجه تلاش های آنان زنان افغان جرأت درخواست حقوق خود را پیدا کردند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پیام صوتی که از سوی رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان روز شنبه 6 دسامبر منتشر شده است، در واکنش با وضع تحریم ها افزوده است که کشورهایی که چنین تحریم ها را وضع می کنند خود ناقضین حقوق بشر و حقوق زنانند و به گفتش خودشان نه تعریف حقوق زنان را می دانند و نه به حقوق بشر پایبندی دارند. او مدعی شده که این کشورها می خواهند فرهنگ و رسم و رواج های خود را بر زنان افغان نیز تطبیق کنند. اما شماره از زنان و دختران افغان می گویند که این ادعاها هیچ گونه بازتابی از واقعیت های زندگی آنان را ندارد و وضعیت روزمره زنان در افغانستان همچنان با محدودیت های شدید همراست. یک دختر محروم از آموزش در کابل که نخواستنامش در گزارش گرفته شود، یک شنبه 7 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصلا هیچ حقوقی برای هیچ دختر داده نشده در افغانستان. حتی یعنی این حرف اینا این معنی را میده که اینها حتی میخواین به اندازه سر دختر آزنا فشار بیارن که اینا حتی جرأت خواستن حق خود نداشته باشن. خواسته اینا همچین چیز هست.
همچنان سبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به وضع تحریم های استرالیا گفته است که کشورهای جهان باید به جای اطلاعات نادرست و موقف گیری بی ثمر مسیر تعامل را انتخاب کنند. رادیو حریت همزمان در گزارش جداگانه نوشته است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن بی‌دلیل و غیرعادلانه خواندن این تحریم‌ها گفته که حکومت آنان هیچ داد و گرفتی با حکومت استرالیا ندارد. او از کشورهای جهان خواسته تا در مورد افغانستان قضاوت واقع بینانه داشته باشند و از تصمیم‌ها و اقدامات غیرعادلانه خودداری کنند. این واکنش ها پس از آن صورت می گیرد که استرالیا به تازگی بر 4 مقام حکومت طالبان به دلیل آنچه که دست داشتن آنان در سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تضعیف حکومتداری خوب دانسته شده تحت یک چارچوب مستقل برای افغانستان تحریم وضع کرده است. بر اساس فهرست تحریم های استرالیا که روز شنبه 6 دسامبر منتشر شده است، این مقام های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. به گفته وزارت خارجه استرالیا، این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم های مالی می شود. شماره از فعالان حقوق زن می گویند این تحریم ها مؤثر هستند، اما تغییر واقعی زمانه به وجود می آید که این تحریم ها با فشارهای هماهنگ جهانی، محدودیت های مالی گسترده بر طالبان و حمایت عملی از زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر همراه باشد. باران نوری، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این فشارهای سیاسی می تواند طالبان را از سطح بین الملل منزوی تر کرده و توجه جهانی را دوباره به وضعیت زنان افغانستان جلب کند. از سوی دیگری واقعیت این است که ساختار طالبان بسته به ایدئولوژیک و غیر پاسخگو است. به همین دلیل تحریم های محدود قادر نیستند که قوانین سختگیرانه این گروه علیه زنان به طور سیستماتیک تغییر دهد.
این در حالی است که پیش از این نیز محکمه بین المللی جزایی ICC در ماه جولای سال جاری حکم بازداشت بتول آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرد. حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که این اقدام هیچ تأثیری روی موقف آنان ندارد، اما کارشناسان ملل متحد گفتند که حکم بازداشت رهبران طالبان گام به سوی عدالت برای زنان افغان است. حکومت طالبان متهم به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را ممنوع کرده، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده و بر دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما میگیم که آیا روابط تجاری و اقتصادی نزدیک چین با حکومت طالبان برای مردم افغانستان مفید است یا خیر؟ اما پیش از آن در گزارش میشنوید که شمار از باشندگان کابل گفتند با فرار رسیدن زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته. آنها تاکید کردند که با مشکلات شدید اقتصادی هم روبرو هستند و توانایی تداوی را ندارند. در این حال دکتران در کنار تداوی بر وقایع تاکید میکنند. جزئیات در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل میگویند که در آستانه فصل زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته، در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند و توان تداوی ندارند. آنان می افزایند که بیکاری و شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. رحیم باشنده ولسوالی دیسبز کابل که سرپرست خانواده 16 نفره اش است و از ناحیه پا ملول است، روز یک شنبه 7 دسامبر به رادیو آزادی گفت که توان گرم کردن خانه را ندارند و به همین دلیل تمام اعضای خانواده اش از سردی هوا بیمار شدند.
مریضیان ډیر زیات دي، درمل وسلسته مریضیان ډیر زیات دي،
بیماری ها بسیار زیاد شده، توان خرید دوا و غذا را نداریم چون کار نیست، مخصوصا برای کسی مثل من بسیار دشوار است. از افراد 15 یا 16 نفری خانواده ما هیچ کس از تف، سرفه و سینه بغل خلاص نیست. اما چه کنیم؟ توان مراجعه به دکتر و خرید دوا را نداریم.
سحر باشنده منطقه خیرخانه کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی همین مشکل را بیان کرد.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدند. مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند چون تغییرات هوا در سرمای شدید به صورت رویشان تاثیر داره. علت عمده ای بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشه. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
این باشندگان کابل در حال از سردی هوا و افزایش بیماری های فصلی شکایت می کنند که شماری از کارکنان صحی نیز در هفته های اخیر تایید کردند که با سرد شدن هوا شمار مراجع کنندگان به کلینیک ها و شفاخانه ها در این شهر افزایش یافته است. پیش از این شماری از باشندگان کابل و مسئولان شفاخانه ها به رادیو آزادی گفته بودند که بیماری ها بیشتر شده و دلیل آن را آلودگی هوای کابل دانسته بودند. کارکنان صحی در کنار تداوی با مشوره دکتران بر وقایع نیز تاکید می کنند. از جمله دکتر سفیر زدران، متخصص امراض داخله در شفاخانه دولتی ابن سینا، به رادیو آزادی گفت:
مردم بعد از شام از بیرون رفتن خودداری کنند. اگر بیرون می روند ماسک استفاده کنند. در موتر شیشه ها را پایین نکنند. در خانه ها کلکین ها را بسته نگه دارند. در این فصل که بیماری های ویروسی زیاد می شود باید واکسین بگیرند. خود را گرم نگه دارند و از خوردن غذاهای سرد دوری کنند. کودکان و سالمندان را از سردی هوا محافظت کنند. غذاهای گرم مانند سوپ، چای و شیر بنوشند. وقایه بسیار مهمتر از تداوی است.
این در حالی است که کسانی که در گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند نه توان گرم کردن خانه را و نه توان تهیه غذای مناسب را دارند.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه را با این گزارش به پایان می رسانم که آیا رابط تجارتی و اقتصادی نزدیک چین با حکومت طالبان برای مردم افغانستان مفید است؟ تحلیلگران اقتصادی میگن که این رابط چی از نگاه اقتصادی و چی از دید سیاسی چندان به نفع مردم افغان نیست. ای که چرا؟ بیشتر در این گزارش می شنوید.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان، تمایل چین برای نفوذش در افغانستان بیشتر شد. در کابل و شهرهای دیگر تعداد چینایی ها بیشتر شدند و در راه ها و چارایی ها مردم با آنها روبرو می شدند. اما در سال 2022 بعد از آن که بر چینایی ها در یک هتل در کابل حمله شد و داعش مسئولیت آن را با خود گرفت، حضور چینایی ها در کابل کاهش یافت. چین از آن وقت به این سو در بعضی پروژه ها به احتیاط سرمایه گذاری را دوام داد. اما سرمایه گذاری چین به اندازه ای نیست که برای مردم افغانستان فرصت های کاری پیدا شود و یا در زندگی آنها سبب تغییر بزرگ گردد. چین نه در معدن مس عینک کار عملی را شروع کرد و نه در بخش استخراج نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری کرد. در سالهای اخیر یگانه سرمایه گذاری بزرگ چین در ماه جنوری سال 2023 در حوزه نفت آمودریا بود که توسط شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی مستقر در سینکیانگ چین صورت گرفت. این قرارداد هم در ماه جوزای سال جاری از سوی وزارت معادن پترولیم حکومت طالبان لغو شد. این وزارت دلیل لغو قرارداد را تخطی های تکراری شرکت چینایی و نارسایی در پوره کردن مکلفت‌های درج شده در قرارداد خواند. به این ترتیب قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا که باید 25 سال دوام میکرد لغو شد. حوزه نفتی آمودریا در شمال افغانستان در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب موقعیت دارد که دست کم 4500 کیلومتر مربع ساحه را در بر می‌گیرد. عضو اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان خانجان الکوزی می‌گوید که چین در افغانستان در کدام پروژه سرمایه‌گذاری نکرده که ارزش بنیادی داشته باشد.
در سرمایه‌گذاری به ارتباط باندې د دولتونو په سطح باندې داسې کوم
در رابطه با سرمایه گذاری در سطح دولت ها آنها کدام پروژه موفق در افغانستان ندارند. قرارداد پروژه مس عینک در دوره اول کرزه امضا شده بود، اما تا حالا سرک آن هم ساختن نشده. همچنان در شمال پروژه نفت و گاز ناکام شد و امارت اسلامی این پروژه را از آن پس گرفت. پس گفتم می توانیم که در هیچ پروژه سرمایه گذاری نکرده که ارزش بنیادی داشته باشد.
نو دسی عمده او غټه پروژه چې بنیادی ارزښ خلری هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پر سر میگذاری نه ده کړی.
چین مانند کشورهای غربی نیست که به ممالک دیگر کمک‌های رایگان کند. عموما قرضه میدهد و یا در پروژه های مانند معادن که مواد خام مثل نفت را به دست می آورد سرمایه گذاری می کند و در مقابل محصولات تولیدی خود را صادر می کند. در سال 2022 کشورهای آفریقایی 134 میلیارد دلار از چین قرضدار بودند، اما بعد از آن قرضه دادن چین به این کشورها کاهش یافت و علت آن این بود که اکثر کشورهای آفریقایی توان پرداخت قرضه های چین را نداشتند. تاج محمد تلاش، استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل، این روش چین را با تهاجم مشابه میداند.
فکر کوم چې چینایان غط او جوار
احد. به نظر من چینایی ها برای افغانستان اهداف بزرگ و عمیق دارند، مخصوصا در بخش اقتصادی. چینایی ها در هر کشوری که سرمایه گذاری کردند گروگانگیری اقتصادی را در نظر داشتند.
آقای تلاش همچنان در اشاره به لغو شدن پروژه نفت حوزه آمودریا میگوید که به فکر وی طالبان بر عوارض جانبی سرمایه گذاری های چین پی بردند و امیدوارند که چین عین بازی را که در کشورهای آفریقایی کرد در افغانستان تکرار نکند. نظر به یک گزارش چتم هاوس، انگولا 18 میلیارد، زامبیا 10 میلیارد و کینیا 6 میلیارد دلار از چین قرضدار هستند. ولی این کشورها در پرداخت قرضها مشکلات دارند و چین وقتی که حس کند کسی قرض آن را در وقت معین آن پرداخت نمی کند، شرایط قرض را مشکل تر می سازد. این در حال است که اکثر پروژه های چین برای مردم کشورهای آفریقایی فرصت های کاری را برابر نکرده است. نظر به گزارش بی بی سی، چین برای ایجاد پروژه های زیربنایی در انگولا به این کشور بسیار قرضه داد، اما در این پروژه ها برای عوض این که برای مردم این کشور فرصت های کاری ایجاد شود، برای 170 هزار چینایی کار پیدا شد. خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید که چین همین روش را در تمام کشورها پیش میبرد.
در رابطه با سرمایه گذاری و کاروبار یعنی تجارت، برخورد چینایی ها با تمام جهان یکسان است. در بعضی کشورها پروژه های معادن و دیگر پروژه ها را که طویل مدت باشند با نرخ ارزان می گیرند و همیشه امید مفاد زیاد را دارند و این اصول آنها در تمام جهان است.
آقای الکوزی می گوید داد و ستد چین با افغانستان که در گذشته به 4 میلیارد دلار می رسید حالا سالانه 1.5 میلیارد دلار است. و همچنان گفت که از افغانستان صرف جلغوزه به چین صادر می شود که امور پروسس، انتقال و طی مراحل آن به دست خود چینایی ها می باشد. حاتف مختار، تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز جهانی مطالعات استراتژیک افغانستان، می گوید چین اکثراً در مقابل سرمایه گذاری خود خواهان قراردادهای دراز مدت می باشد و شرایط سخت را در میان می گذارد که می تواند منابع و رشد اقتصادی افغانستان را تحت کنترل آنها قرار دهد. او به طور مثال می گوید قراردادهای استخراج معادن نفت شفاف و عادلانه نیستند، بسیار مفاد آن به چین می رسد و نفع افغانستان محدود خواهد بود. او به یک زاویه دیگر تجارت چین با افغانستان هم اشاره نمود.
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي لکه کالی بوتان.
از چین بسیار وسایل ارزان مثل لباس، بوت و وسایل برقی و وسایل خانه به افغانستان می آید که به صنعت و فابریکه های داخلی زیان می رساند. بیکاری افزایش می یابد و کارگر کار پیدا کرده نمی تواند. افغانستان از چین بسیار اشیاء وارد می کند که در مقابل بسیاری اشیاء ناچیز را به چین می فرستد. چین از ما مس و لیتیوم می گیرد ولی پروژه های بزرگ را آغاز نمی کند. چینایی ها باید منافع افغانستان را هم مد نظر بگیرند.
چینایان باید در افغانستان منافع هم به نظر گیرند.
آقای حاتف، رابطه بسیار نزدیک چین را با افغانستان هم چندان مفید نمی داند و فکر می کند که اگر افغانستان به چین بسیار نزدیک شود، از نگاه سیاسی با آمریکا و غرب دور شده و در جهان بیشتر منزوی خواهد شد، که به باور وی این به نفع افغانستان نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
سلام به برنامه مهمان آزادی، خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات مهمان ماست، کسی که سالها زحمت کشید تا به پانزه طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان، از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی، سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را بهید ازی شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پانتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان عقص میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته دو بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در پنزه تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم. همیشه این که شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی این که من توانستم با بهترین نمره یکی از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کنکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خود حمل میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد که توانستم وارد پنزه تیپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، از من خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به این پانزه را پیدا بکنین. میدونستین که بالاخره چونی نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین به پانزه دلخواهیتان، پانزه تب؟
نمیدونستم ولی باید میشد. ما یک سری چیزا داریم بین باید و شاید و من میگفتم باید اتفاق بیفته. من پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیتم همیشه برای من گفتن دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست من معرفی میکردم. در اون زمان من انسان کلاس های 7 و 8 بودم و خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما با بر اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمانم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا حمال فشار که ما اصطلاحا برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم برمیخوریم به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق های خانواده قطعا پدرم، برادرها و مادرم همه همیشه از مادرم که داها هست و همکاری در قسمت فعالیت هایی که شما داشته باشین بتونین بهتر به درس خود رسیدگی بکنیم، مادرم همیشه من تشویق کردم. پدرم در همون زمان که زنده بودن همیشه میگفتن دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و باید هم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقمندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
صد در بود. خودم خیلی علاقه داشتم، باز خانواده از اون خانواده هستن که به خواسته شما احترام میذارن. یعنی من از اون دخترهایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب بخونم، به نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارم که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم همکاری کردن، تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش حداقل بگیرم و چند سمسترم خواندم.
همان روزی که خبر شدی با 15 طب کامیاب شدی، چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و من منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخوانده قرار بود برای ما اطلاع بدن، چون اونا لینک وزارت مستقیم عکس میکردن، ولی ما اینترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم خودم، چون اون موقع خیلی اینترنت استفاده نمی کردم، کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای من تماس بگیرم و بگن، به خود من پای اینترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه چی شده. ولی خب از طرف خود همون مدرسی که ما درس میخوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه میکردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا هم گریه میکنم. مادرم احساس کردن که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مادرم گریه میکنم، چون از خوشحالی نمیتونستم صحبت کنم و فقط گریه میکردم. بعد ما با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کرده بودن گریه و ایست با هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بگم برای اینا که من پذیرش گرفتم تا صبح نخوابیدم و خیلی استخابی داشت.
کدام بخش طب برات جذابتر است؟
ما که معالجه پذیرش گرفتیم و کلا معالجه تمام بخش ها رو خواندیم، ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کارم جراحی باشد، من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدین و وارد 15 طب شدین در هرات، چند سال درس خواندین تا ای کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شده از ادامه تحصیل؟
چهار سال.
درست. اگر با 15 طب را نمیافتی، کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گزینه بعدی حقوق و اقتصاد بود و فعلا حالا من در یکی از دانشگاه های اند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله. چی مدت میشه؟
سمستر اول است، تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتم.
درست. یعنی مصروفیت روزانه تان همی از درس میخوانین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم. من به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم، چون علاقه ای که بر اساس این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخوانم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از این دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. والا میایم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روزی که خبر شدی دیگر دختران نمیتونند در افغانستان به پانتون برن، چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت مثلا من درس بخونم، تنها من هیچ وقت به زندگی خود یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم، یا اینکه یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاحی همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم، انگلیسا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و منشأ صحبتم درست باشه، انگلیسا یک جمله دارن میگن تخم مرغ های خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت هم میکنین در یک جا نباشه و سی انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از یک جای دیگر 100% میگیرین، اگر از یک جا رشد نکنن از جای دیگر رشد میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم ده چه در عرصه هنر بوده، چه در عرصه مثلا مطالعات بوده، به اینکه بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصادم تعبیر بکنه و این شکلی فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد چاره ای نداشتیم، حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش آمد بلند شدیم و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم و قطعا اگر نیاز باشه ممکنه بارها این کار اتفاق بفته و من هم امسیر امنسلای خودم هستم. دخترانی که معروف شدن خصوصا دختر خانم ها، من امروز دانشجوهایی که هم کلاسی ما بودن آقایون فراغت گرفتن برای خود تمام کردن و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور دارم از فضای مجازی اونا رو میبینم و خیلی برای من سخت تمام میشه. اون روز من حدودا دو هفته در شاک بودم و درست است من خیلی فعالیتای در کنارش انجام دادم ولی تا هنوز هم که هنوز هست گاهی خواب این که مثل بلند بشم برم دانشگاه میبینم و خیلی برای من استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم. حقیقتا امروز هم همون روز اول است برای من، هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده، نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسخت هستم، از اون جایی که هرچقدر سختی بیایه من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خراسیب بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما عشق بریزین و حالا این عشق میتونه چه آقا باشه چه خانم، ولی فرق نمیکنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، این من خیلی اذیت میکنه. خوابم شبها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه ذهنی، اکسلم خیلی کم شده و نمیتونم زمان خیلی تحمل بکنم، یک مشکل یک چالش خیلی به راحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی به ذهنی که ایجاد کردم. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه بکنم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود تخلیه بکنن و من متاسفانه این گزینه ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود تخلیه بکنم و خیلی بده این فکر میکنم. هرچقدر آدم بتونه از یعنی از جهت خود تخلیه بکنه حالی میشه و
بله.
به همین دلیل یک جوری خود دوست دارم تخلیه بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهنم، روی حوصله من. من آدم صبوری هستم ولی الان داره این کم میشه صبر، و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش کنم مطالعه زیاد میکنم و به کنار اون که عرض کردم زبانم میخوام و در کنار اون همچنان من از سال 2016 علاقه شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا گرفتم و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشن که یک بخش از یوگا هستم، بخش از انعطاف هم دنبال کردم، کلاس های یوگا برای خود معیا کردم از سال 2016 البته. و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا و حتی در مرحله مربیگری رسیدم، حتی اونجوهایی داشتم که برای یوگا آموزش میدادم و الان هم که نیست و این کارها برای از اونها نمیکنم، برای خودم انجام میدم و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیت هایی دارم
بله.
یوگا هم میکنم، البته من بخش انعطاف کار میکنم و سبک های متفاوتر دنبال کردم که از اون جمله وینیا سانا و اشوانگا هست سبک کاری یوگا همه.
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته طب؟
بله.
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویاهایی داشتین؟
من همیشه البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی در از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن. به عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر صحت عامه باشم و به این ایده درس میخوندم حقیقتاً و تلاش خود کردم. این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوست داشتم فعالیت داشته باشم، دوست داشتم رشد بکنم، دوست داشتم به کنار خود خیلی یار از کنار من دست اینا بلند دست اینا بگیرم و بلند بکنم و رشد بکنم. ایده این من خیلی بالا بود، ولی متاسفانه دیگه الان چیزی در دست.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
ارگیز به این فکر نبودم، ارگیز فکر نمیکردم و انوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و این روز فردا از این خواب نبلند میشم.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقت یک دختر از تحصیل باز میمانه تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه هست. حالا نه تنها من بخوایم تنها پرنزه مثلا طب یا رشته پزشکی من بیام معروض کنم به این رشته، ولی خب یکی از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته از سال 2022 و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تحصیل باز میمونین، یک نسل اداره عقب میفته، هر سال یک نسل اداره عقب میفته و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونیم به کمبود اولین گزینه پزشک هست. اون یک سری ها از افغانستان بیرون شدن، یک سری ها الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن و این چشم جامعه رو داره میبنده و چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینید. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته دیگه، اونا باید آیست آیست بازنشسته بشن یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن به اساس اینکه سنشون گذشته و توانایی ارده شاید دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این پروسه بشه، نه تنها باز هم میگم رشته پزشکی، تمام رشته ها، تمام اقشار که حالا من همیشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه هستن، شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشسته این حاله و وقتی نباشن بعدها به این مشکل مواجه بشین میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استپ بای استپ میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز بخوام نشستم از نگاه ذهنی اینکه تحصیلات اون عقب مونده، سنم دیگه از این بعد میره بالا و من فردا ای اوستلا و صبر نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه چه از نگاه من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشسته ام، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تامین بکنم یا حداقل خود خود تامین بکنم، از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدا وارد جامعه، به جامعه بزرگترین مثلا از که الان هم شده، همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانم کم داریم و مواجه شدیم و در دیگه عرصه ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنن و متاسفانه همه معروف شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نچندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چیگونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای هست که چراغ نداره. شما باید با دست دست کردن راه برین که پیش پای خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسن که بیفتین، همچین تصوری داشته باشین. دقیقترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانه مادر رو روشت نکنن به یک خانه بدین همی هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی سخته، چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سن ما میگذره و هر روز داره از روش ما که قرار بود بکنیم میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است، خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بهتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله، آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگ های کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا، نمیدانم شنیده باشین یا نه، لاکوتا بله. یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا مجموع میگیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست، در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت. که من چون موقعی که یوگا می کردم و یوگا می کنم، ما یک فرکانسی داریم، روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را در این روزها آرام میکنه امی هست؟
دقیقا. این ها فقط سرگرمی هایی هست که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های روی کمتر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهای است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیادی هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم، بیشتر آهنگ های استاد ساروان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من استاد ساروان خیلی آهنگ هایشان دوست دارم، تا الان هم گوش میدادم.
بسیار خوب، کدام آهنگش بیشتر گوش میکنی؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی بلد باشم یادم نمیمونه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم چین چی داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و ای که زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه، اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوان خانم ها از جامعه از کنن، دلیلش بیان در قلب بگن ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرا بخان، دیگه معدود نکرد خانم بخانه یا آقا بخانه، و این بخانه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و جوانانمون و اطفالمون. الان من خودم خواهرام طفل کوچک دارن و دختر خانم هستم و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه به خانه، به قول خودشان فارغ التحصیل صنف شیش میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی از اون دیگه رشد نکرده ذهنش. بذارن خانم ها رشد بکنن، یک وقتی یک خانم رشد میکنه یک نه روشت میکنم، ضرر نمیکنم و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن اجازه بدن خانوم ها هم تحصیل کنن، خانوم ها هم کار بکنن. بحث های دینی ایش وقت دین نباید وارد مثلا عوضه سیاست کرد، نباید جدا هست، هم باید باشه دوست. ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم و به اساس همون چیزی که لایهی که اونا بر ما گذاشته باشن، ما با ایجاب مشکلی نداریم، اما تحصیل یک نیازه اولیه هر انسان است. ما الان نیازهای اولیه خدا نداریم و از ما گرفته شده و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگیم نیمه پیکر جامعه تلاش بشه، عزف نشه. به خواهش ما همین است، بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیام برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسین رو برای نواز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاهی رو تجربه میکنن، این دوره رو برای نزودتر ختم بکنن، یک مسیر روشنتری رو باز بکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم، ما دوده جنگیدیم، اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم، خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره ختم کنن، دوره و چالش های رو مقابله کردن با او و خود خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن، ما هم میتونیم. و خانم های افغان دوده جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم، ما چیز دیگر نمیخواییم، ما فعلا فقط امیر میخواییم که نیاز اولی ما به ما داده بشه و این نیاز تحصیل نیاز اولی ما هست، روش نیاز اولی ما هست، کار نیاز اولی ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده، باید به خاطر اون آرزویی که داریم کوتاه نیاییم و تلاش بکنیم که روش بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین مسیر کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم. و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست، شما با یک خانواده اگر مقابله کنیم سخت است، چی برسه با یک جامعه.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان
محبت
شما، سلامت
بشه. تشکر از شنونده های ما هم، سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات بود که زمانی که طالبان پانتون ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
تو صحرا یادم آمد، تمامی سادگی ها یادم آمد، با خود گفتم کی آهنگی بخانو غزل ها شنو